بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمو.
بسم الله الرحمن الرحیم. گاهی اوقات تشخیص این که دوتا پیامی که ما میبینیم برای یک مسند الهی آمده، اینها آیا دوتا پیامند به این معنا که ما دوتا خبر داریم، خبر اول و خبر دوم، یا این که مثلا رابطه اینها رابطه صفت موصوفه؟ خب این مقدار سخت میشه. یا نه، رابطه مبتدا و محل و بدله. اینا رو چطور تشخیص بدیم؟ برای تشخیص اینها حتما باید از اون مباحث علم معانی استفاده بکنیم، یعنی اینکه ببینیم فواید خبر چیه، اغراض تغییر به نعل چیه، اغراض تغییر به بدل چیه. اینها را اگر حل بکنیم خیلی جلو میاییم. ما در مورد خبر اینو میدونیم، خبر دو تا خبر پشت سر هم، از اون خبر اول خبر دوم، در دو حالت پیش میاد. یک، این که هر کدام از اون دو تا لفظی که بعد مبتدا اومدند، هر دو تا یک پیام مستقلی رو در مورد مبتدا بدن، یعنی اون غرض اولی از القا مستقل باشه. مثل اینکه میگید زیدون کاتبون فاضلون، کاتب برای خودش یک پیام رو در مورد زید میده، فاضل هم برای خودش یک پیام مستقل از کاتب رو برای زید میده. حالا ممکنه کنار هم اومده اینا یک اغراض ثانوی برای متکلم داشته باشه، اما به حسب مفاد جمله اسمیه اون پیام اولی کاتب و فاضل از همدیگه مستقلن. حالا اغراض کنار هم قرار دادن اینها یک حرف دیگریست، اما به حسب لفظ زیدون کاتبون و فاضلون، کاتب مستقل، فاضل مستقل. اینجا میگوییم کاتب خبر اول، فاضل خبر دوم. گاهی اوقات هم برعکس اینطوره که هر دوتا خبره، هر دوتا لفظ بعد از مبتدا هیچ کدوم یک پیام مستقلی رو ندارن و با همدیگر میخواهند در کنار هم 50-50 تقسیم کار کردن یک پیامی رو در مورد مبتدا به ما بدن. مثالش در سویتی بود حلوون حامزون. شما میگید این میوه میخوش است، حلوون حامزون، ترش و شیرین. یعنی چی؟ اینجا نه حلو یک پیام مستقلی است، نه حامز یک پیام مستقلی است در مورد مسندان الی مثلا یک میوه، بلکه حلو و حامز با همدیگه ترکیب میشه یک معنا میده، میشه اون یک مزه‌ای به اسم مزه میخوش یا ترش و شیرین. مثلا انارها گاهی اوقات میخوشن. این دوتا با همدیگه یک معنا رو دارن، اما عرب واسه میخوش یک لفظ به کار نبرده، دوتا لفظ با همدیگه 50-50 که انها ترکیب میشن و یک مفرد هستن. به اصطلاح منطقیون اینجا حلبون حامزون مفرده، مثل عبدالله اسم یک شخص که میگیم مفرده، حلبون حامزون تقریبا چنین حالتی رو داره. کل مفرد حالا میخواید بهش بگید. اینا میشون خبر بعد از خبر. حلب خبر اول به حسب ترکیب نحوی، حامز هم خبر دوم. اما مثلا در این جمله از نامه نخست نهج البلاغه که امیر المؤمنان می فرمایند فکنت رجلا من المهاجرین اکثر استعتابه و اقل عتابه. آیا رجل خبر اول است برای کنت و اکثر استعتابه خبر دوم است برای کنت؟ اینه. خب ما با توجه به این توضیحی که دادیم می فهمیم اینطوری نیست، چون رجلا من المهاجرین اصلا هیچ پیامی رو برای مخاطب نداره، پیامی که مستقل باشه برای مخاطب. حضرت میخوام فرمان که ای مردم کوفه بدانید من جزو مهاجرین بودم، از انصار نبودم. خب که چی؟ مگه نمیدونستن؟ چه فایده ای داره گفتنش؟ اصلا تو این فضای نامه چه نکته ایست گفتن این که من یکی از مهاجرین بودم؟ هیچ فایده ای نداره، همه هم میدونن، اصلا گفتنش مفیدم نیست. پس اینجا معلوم میشه که اکثر استعتابه خبر دوم نیست، بلکه اکثر استعتابه اینجا صفت است برای رجل. حالا شما باید با اغراض ببینید صفت بدله، حالا هر چیزی که هست، که اینجا تو این مثال صفت. چرا؟ به خاطر اینکه رجل من المهاجرین یک نعتی مقدم است برای اینکه حضرت بگویند من یک کسی بودم، یک صحابی بودم از مهاجرین که به خلاف بعضی های دیگه که نهایت رفتار خشن رو نسبت به عثمان داشتند و مدام سعی میکردند حکومت عثمان رو به بن‌بست برسانند و عثمان رو تا مرز نابودی بکشانند، من یک رجلی بودم، یک شخصی بودم از مهاجرین که اینطوری بودم که سعی میکردم برحال با عثمان به یک نقطه رضایت و صلح و آشتی برسیم و کارها گره نخوره و مشکلی پیش نیاد و مسیر جامعه اسلامی به بن‌بست نرسه. اکثر استعتابه و اقل اعتابه، هی سعی میکردم یه جوری برحال عثمان راضی و خوشنود باشه و کم سر کوفتش بزنم و مشکلات حل بشه و کار جلو بره. خب اینجا جمله اکثر استعتابه، حالا لفظ استعتاب و معنای استعتاب حالا نمیخوام روش بحث کنم، یه مقدار تو لغت هم جای بحث داره که معناش چیه. حالا همین معنایی که حالا یه مقدار کلی عرض کردم و رد شدم، خلاصه این که اکثر استعتابه صفت هست برای رجل، دارد در مورد رجل توضیح میده، میگه یک چنین کسی بودم، لذا اینو ما نعت باید بگیریم نه خبر دوم. بله، حالا یک بحث بعدی پیش میاد که رابط بین جمله نعت با منعوت چی میشه. اگر شما اکثر استعتابه رو خبر دوم بگیرید، خب معلومه کنتو اسمش تو، اکثر استعتابه فاعل اکثر انا، خب مشکلی وجود نداره. اما اگر نعت برای رجل بگیرید، باید میشد یکسر استعتابه، که یک هوه از یکسر برگرده به رجل که موصوفه، چون از جمله صفت و نعت به موصوف باید ضمیر برگرده. این جواب دیگری را میطلبد. اون جواب هم خلاصش اینه که در بحث موصول گفتند، در بحث موصول این گفته شده و مختص به موصول هم نیست. در این جور موارد شما می توانید به حسب لفظ مراعات بکنید و هوه بیارید که ضمیر به رجل برگرده، و می توانید به حسب معنا اون لفظ مثلا انا رو در اینجا بیارید. از جهت معنا اشکال نداره، شما هم می توانید بگید مثلا انا الذی یکرم، هم می توانید بگید انا الذی اکرم، اشکال نداره. تو دعاها می خونید دعای ابو حمزه، دعای عرفه، اینا رو میخونید دیگه. مثلا میگید خدایا انت الذی احسنت، باید میشد انت الذی احسنا، ولی احسنت هم به حساب معنا اشکال نداره. یا میگید انا الذی اسأت، طبق قاعده لفظی باید میشد انا الذی اساء، اما به حساب معنا مراعات میکنید میگید انا الذی اسأت، اشکال نداره. از امیرالمؤمنان هم معروفه در اون رجزی که روز خیبر خوندن، انا الذی سمتنی امی حیدره، انا الذی سمتن امی حیدره، این باید میشد انا الذی سمت هو امه حیدره. خب اما مخاطب متکلم آوردن، این اشکالی نداره و از این استعمالات در عربی وارد شده است. این هم میتونست باشد اکسرو یا یکسرو، حضرت اکسرو رو انتخاب کردن پس به معنا. حالا چرا اکسرو انتخاب شده به جای یکسرو؟ این رو باز نکات بلاغی میتونه داشته باشه، که قاعده اولی هم ظاهرا اقتضای یکسرو داره، اینکه از یکسرو عدول شده به اکسرو یه قاعده کلی در بلاغت، هر کجا عدول اتفاق بیفته چون خلاف اصله باید دنبال غرض باشیم. حالا غرض از عدول چیه؟ شاید غرض اینه که اون به اون جایگاه خودشون بیشتر توجه بدن و به اینکه فعالیت من دقیقاً این بود توجه بشه که من علی ابن ابی طالب دقیقاً در مورد عثمان اینطور رفتاری داشتم، ولی الان مظلوم واقع شدم و بدهکار شدم و کسانی که خودشون عثمان رو کشتن منو دارن متهم میکنند. از این جهت به جای یکسر اکسر رو گفتن. اما نقش جمله اکسر استعتابه مطمئنن صفت است و خبر دوم نیست.